دیروز دیگه به احسن وجه اشکالاتی که به عبارت شیخ بود توضیح دادن. یعنی دیگه بیشتر از این نمیشد اشکال کرد به عبارت شیخ. جمع او اشکالات رو من حلی تو دو تا نکته خلاصه میکنم براتون. جمع کل او اشکالات رو تو دو تا نکته خلاصه میکنم، چند تاش تحلیل میکنم اگر توفیقی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول داستان قرینه است. من این قرینه رو باید توضیح بدم براتون که بچ اگر اینو من توضیح بدم فرق امثله ای که شیخ او بر آورد و همونا رو ای بر آورد معلوم بشه ان شاء الله. نکته دوم یه بحث در مورد اراده استعمالی و اراده جدیه. تا با این نکته کلمه ظاهر رو حل کنیم براتون ان شاء الله. من سعی میکنم مجملش رو بگم، تفصیلش رو به تدریس خودم تو اصول فقه ارجاع میدم، چون این مطلب رو مفصل من تو اصول فقه تو محلش توضیح دادمه. حالا اگر شد به صورت فهرستی بهتون میگم کجاها چه مشکلاتی ایجاد میشه با این، چون بخوام توضیح بدم باید سه جلسه مباحث الفاظ بگم، چون شیخ عملا لیست مباحث الفاظ رو آورد، ما هم باید رو هر کدوم تمام زیرپوشش رو اشاره کنیم اگه بخوایم، که صلاح نیست، اما یه طوری هم میگیم که انشاءالله حق مطلب ادا بشه. ببینید عزیزان، بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت بفرمایید، ما یه چیز غلطی یاد گرفتیم تو اصول فقه، اونم بود که قرینه مال متن ظهوره. قرینه مال متن ظهوره، به خلاف وضع که مال متن گذشته است، مال متن سابق. این مطلب غلطه، این مطلب غلط، و هر آثاری بر این مطلب مترتب کردید تو اصول اونها هم غلطن و حجتی درش نیست. کما این که شما تو اصول فقه از خود من خدا نشناس اون موقع و حق نشناس شنیدید که تو المجاز اصول فقه هی دفاع کردیم که در نظام فکری آخوند یاد گرفتیم که آقا وضع خیلی کم فائده است، وضع خیلی کم فائده است، بنا باب الفاظ بر استظهار کلام متکلم. ببین متکلم چی میخواست بگه، مراد جدی مهمه. ما چه کار داریم که حالا این لفظی که در کلام متکلم استعمال شد روز اول برای چه چیزی وضع شد؟ ما نوکر ظهوریم، یعنی نوکر مراد جدی متکلم، با همین تعابیر تو اصول فقه میگفتیم. غایت الامر، یکی از راه‌ها برای رسیدن به مراد جدی متکلم اینه که ریشه های این لغت رو در این زبان بشناسیم، که بعدن اگر جایی چیز خاصی نفهمیدیم بگیم متکلم داره با همون ریشه ها کار میکنه. و الا وضع خیلی موضوعیت نداره. پس چرا قدما رو وضع کار میکردن؟ چون قدما تو باب قدما اصول و فقه تو باب الفاظ تعبد تو ذهنشون بود، یعنی که انه واضع اومد لفظ برای معنا وضع کرد، همه متکلمان دارن تبعیت میکنن از واضع، از هرچی که او گفته، رعایت دستورات واضعه. که از همین جا هم بود که یه بحثی پیش می اومد که شروط واضع تا چه جایی معتبرن و تا دیگه از چه جایی معتبر نیستن. این مال این بود که قدما ما یه تعبد اینطوری داشتن، اما امروز آخوند به ما یاد داد که آقا ما نیازی نداریم به این که وضع بشناسیم، اگرم می خواهیم بشناسیم فقط یه سنگ اولیه است تو این بنا برای این که به استظهار از کلام متکلم یعنی کشف مراد جدی متکلم برسیم. لذا ممکنه امروز یه متکلمی اصلا حرف بزنه، یه سری کلمات استخدام کنه، ما مراد جدیشه بفهمیم، نه من نه اون ندونیم این کلمه روز اول برای چه چیزی وضع شده. این ماکسیمم ادبیات فرهنگ گفتار الموجز اصول فقه بود. این مطلب هم غلط. توضیح بزنم. پس من دو تا مطلب غلط رو گفتم که یادآوری بشه زیر بنا. حالا برم تو قصه قرینه. ببینید عزیزان، او روزی که خدا رحمت کنه آقای فاضل رضوانی میفهمود با جواهر کسی مشتهد نمیشه، مختصر بخون حداقل، مال اینه. اونا روز اول میگفتن که آقا
الان میگم اینا مقدمه برای قرینه. اومدم وارد قرینه شدم، تو قرینه یه دوتا مقدمه گفتم، اطلاعاتی که قبلا به ما دادن، این دوتا مقدمه، حالا میخوام رد کنم قرینه رو بگم برم جلو.
بگید مطلب غلطه یا انتصابش
غلطه؟ مطلب غلطه، مطلب خودش غلطه،
انتصابش درسته با آخون.
بله بله بله، آخون دوتور یه چیزایی ازش هست، یعنی اصول متعارف این. حالا از من انتصابش هم نخواهی، تو کفایی بخونی، من چه قسمی بخورم که آخوندی رو گفتی یا نه. بله تو عباراتش زیادی مطالب هست، یعنی فضای اصول وعد آخون همینه. دیدی تو الجز بود، تو اصول فقه بود، من یه حرفایی که زدم برای شما آشنا بود دیگه قبلا. خب ببینید دوستان عزیز، عنایت کنید، اینایی که دارم میگم آیا انتظار اگه جایشو آخون گفته باشه میگم آخون اینا رو هم گفته، عنایت کنید ببینید اصول توی باب الفاظ قدیم بلاغیین اینطوری به ما یاد دادن، بلاغیین به ما یادن جزء اخیر علت تامه تو باب الفاظ مایی، نه لغویه نه صرفیه نه نحوی، ما کلانتر باب الفاظیم، یعنی معانی و بیان ما. بعدی هم فقط برای شعراه، ولش کنید، اما ما که معانی بیان دستمونه، ما این که خونه که درست شد کلیده باید تحویلتون بدیم، ما این که کلام تمام شد باید حجیت چه بدیم دستتون. ما چی میگیم؟ ما میگیم وضع دو جوره، شخصی نوعی. وضع دو جوره، شخصی نوعی. وضع شخصی بلدید دیگه، امثلشو برش کنید بلدید دیگه. وضع نوعی یه سری امثله متعارفه داره شما بلدید، مثل حیات و اینا. ها؟ قرائن هم همه وضع نوعی دارن. قرائن اذا کانت حجتن فهیه ذات الوضع نوعی، قرائن همه اگه حجتن وضع نوعی دارن. وضع نوعی خیلی نطاقش وسیعه. یادتونه قرائن المجازات، دوازده تای مشهور، دوازده تای غیر مشهور، اونا میگفتن او 24 تا وضع نوعی داره. قرینه وقوع الامر عقیب الحظر یه وضع نوعی میتونه داشته باشه. حالا بحث کنیم ببینیم، تبادر کنیم ببینیم وضعی داره یا نداره. عقیب توهم الحظر چی؟ وضعی داره یا نداره. مناسبت السؤال والجواب یه قرینه عامه است، این وضع نوعی داره، لذا قابل تعدی نیست. خدمت با سعادت شما عرض کنم، دخول فی حیز الفاظ عموم، این قرینه عامه است. بعد قرائن رو خودشون تقسیم میکردن، قرائن لفظی و غیر لفظی. قرائن لفظی مثل قرائن مقامیه. خب این تیکه، این تیکه که قرائن هم وضع نوعی دارن، آقای آخوند تو امر دوم و سوم کفایه با حفظ این که اینو بلده یه جاهایشو قیچی کرد، گفت من این جاها رو قبول ندارم، یعنی که انا اصل مبنا رو بلدم چیه، اما بعضی جاهاشو قبول ندارم. پس یه مبناییه آقای آخوند همینه تو حقیقت و مجاز اوورد. آقای مظفر همینو توی پاراگراف تو بحث مطلق مقید اوورد، تو بحث عام اوورد. اونجایی که میگفت مقدمات حکمت دخالت تو نحوه دلالت دارن، داشت توضیح میداد که مقدمات حکمت خودشون جزء قرائن عامن که وضع نوعی دارن، لذا مقدمات حکمت قضیه را عقلی نمی کنه،
بلکه مقدمات حکمت یک قرینه غیر لفظیه مقامی است که یک وضع نوعی داره و وقتی این قرینه به الفاظ اضافه میشه دلالت و لفظ کذا و کذا میشه. لذا اطلاق که با مقدمات حکمت درست میشه وضعش به قرینه مقدمات حکمت که وضع نوعیه دلالتش دلالت لفظیه. این معنای صحیح اینه که اختلاف مطلق و عام کلمه معروف بگید به نحوه دلالت. خب پس آقا نکته خیلی مهمی اینا به ایراحتی تو قدی عطاری ها نمی نویسن ایطوری. من اولین بار از مرمای فاضل رضوان الله اینو ایطوری خوب یاد گرفتم، بعد رفتم عبارت های تفتاز هایی دیدم ای بلاغی اینا رو گفته بودن پا ما چی خوندیم. من مختصر خونده بودم هم با شرح آینه بلاغت آی شیرازی هم با چین، اما اینطور نفهمیده بودم. خب بریم جلوتر. حالا که اینطور شد پس ما سقف بالای سرمون لا یمکن الفرار من حکومت تعبد بالوضع. ما همش تو فضای وضعیم، لکن یه بار تو فضای وضع شخصی، یه بار تو فضای وضع نوعی، یه بار ظهور رو اوضاع شخصیه میسازن. مثل که این لفظ وضع برای این معنا شده، پس متکلم که این لفظ به کار برد داره این معنا رو میگه. حالا اگرم متکلم قرینه ای آورد که این معنا رو نگفته چیز دیگه ای گفته که دیگه شما از اسارات الحقیقه استفاده بگاهی متحریم نمی کنید، در واقع دارید تعبد میکنید به وضع نوعی قرینه. طور نیست که ما از وضع میریم بیرون. خب تو این فضا دیروز گفتم تو نگید قرینه مال باب ظهوره، اصلا ریشه یه کار از وضع به ظهور. اگر یه قرینه ای وضع نوعیش تو باب وضع درست نشه، پدر بزرگش هم که بهش اضافه کنیم وزنی بهش اضافه نمیشه که بخواد تو باب ظهور تأثیر بذاره. حالا با بدونهای از این یه جمله وای بر اون کسی که کبرای حجیت برای باب ظهور اوورد اما برای باب وضع نیورد. خب کل ظهور رو وضع سواره، تو اگر قوانین وضع حجت نشن خانه از پای بست.
قول لغوی پس چی؟
نه قواعد باب وضع، نه فقط قول لغوی. قول لغوی یکی از قواعد باب وضع. شما یه بار تو اصول نخوندید که کجا بحث کنیم از حجیت تبادل؟ خوندی؟ نخوند. خب تمام شد آقا.
الان یعنی تا قرینه این وضع نشه
نمیتونی. برای بود هی من از اون موقع قایمکی به تو میگفتم بابا ظهورم درست وجدانیه اما قاعده داره. اینا قواعد چیه؟
پس این قرائن تک تک و جزئی که
همه همینطوره. لذا وای به حال کسی که بدون اینا بخواد استحسانی بره روایت فهم معنا. هی میزدم تو سرم میگفتم آقا نگید باب الفاظ خود به درد نمیخوره کم فایده است. این باب الفاظ اگه دستون گرفتنش فتوا بدی روز قیامت گیری. اینو باید زیربناش معلوم بشه. درست آقا؟ پس من با این حرفا سیستمی که تو اصول فقه دست خوندیم به هم زدم ها. یه چیزایش هم گفته بودن، خیلی هاشم نگفته بودن. خب با این روی کرد بریم جلو. لذا شیخ گفت آقا استظهار از امر عقیب الحصر تو باب زو مراد جدی نگم استظهار، کشف مراد متکلم از وقوع امر عقیب الحصر تو باب مراد، اما تعبیرش ببین قرینه تعبیرش چی بود آقا؟ گفت چی؟ گفت و تعیینه ان وقوع الامر عقیب توهم الحصر هل یوجب، یعنی تعیین اینکه این قرینه هل یوجب، این برای باب چی آورد؟ وضع. چون قرائن باید وضع نوعی پیدا کنه. پس مثال های شیخ همه درستن. رفقای عزیز یه قاعده ای داشتن عرفا به نام تطابق عوالم، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی،
این قاعده تطابق عوالم تو باب وضع و ظهور هم پیاده میشه. هرچی تو وضع میاد تو ظهور پیاده میشه، هرچی تو ظهوره باید سرکلش تو وضع هم وجود داشته باشه. اینا تطابق نکنن کلامون پس معرکه است. بیشتر این قصه برای انشاءالله مناهج امام بزنون داره. آخوندم اینا رو دیگه، یه تیکش گفته یه تیکش نگفته رد شده ازش. خب
برای باب ظهور
چی؟
همه بحث قرآن آورد ما توی بحث وضع جای
همه رو همه قرآن باید بحث اینو. اما دوباره بگو تفاوت بالحیثیت، حیثیت وضعش از قدیم چقدر از من شهیدید فرق در تصور تصدیقی امهات باب الفاظ و ای باید سوار بشه. تفاوت موتن وضعش که بحث در تصوریه، لا یختصو به متکلمن دون متکلمن برای باب وضع. قسمت دومش که ماله کشف مراده، جدیه ماله ظهور، یعنی ماله حجت زواهر به اصطلاح اصول فهم. خب این تا اینجا تمام. پس آقا من قصه قرائن اجمالا گفتم، حالا این حرفو ببری تو بابا عام خاص پیاده کنی، تو بابا قرائن لبی پیاده کنی، خیلی اثرات داره.
یعنی اکثر مباحث الفاظ ما بحث از اوضاع میشه.
آقای انتظار با نظام اصول فقه و علم جلس که شما خوندید، ما من الان الى یوم القیامه همیشه نون واضح رو میخوریم، همیشه تعبدمون به وضعه. علکی شعار ندید ما تعبد به وضع نداریم، ملاک ظهوره، متکلم هرچی گفت چه کار واضح داریم، همه از زیر بلیت واضح. اگه میخوای حالا وضع رو سنگین کنم، بعد حالا اگه مردی از زیر بلیتش بیا بیرون، میشه اومد بیرون با مذهب امام رضوان الله علیه که زیربناش هم شیخه. کجا براتون بیشتر اینو بقیه‌اش رو توضیح میدم؟ تو حرف میرزای قمی عمری باشه عقلم برسه اونجا توضیح میدم براتون ان شاء الله. پرونده شه ببندید. این بخش اول. مقدمه دومی که خدمت. پس آقا پیاده‌اش هم کردم، گفتم این سری اشکالاتو برطرف کردیم. خب ما اسم جهلمون رو می‌ذاریم اشکال. ای خدا. بعد میگیم چرا خدا شیر آسمون می‌بنده رومونی چگیرمون نمیاد. سوال نمی‌کنی. بعد میگیم اشکال. خب بریم جلو. ملا صدرا موقعی که اتحاد عاقل و معقول کشف کرد، اگه میخواست بناش بذاره بر این که بره تدریس کنه، تعلیم بده، دیگه مروج علم بشه، دیگه بسشه، همون موقع قدش دو برابر کل فلاسفه بود. بعد اون موقع میگفت ما هنوز متعلم علی سبیل نجاتم، هنوز زوده، ماها 30 ساله میخوایم تولید کننده علم بشیم. سلام علیکم. اونا 60 سال 70 سالگی تازه خبری در راه هست، ما نه. ما سطح 4 نگرفته پایان نامه نوشتیم، دفاع کردیم با رتبه عالی، آقای دکتر ماکزیما سوار میشه برای خودش، تمام قضیه. قواعد به هم زدیم. بریم مقدمه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، من یه مثال میزنم. یادتون بیاد تخصیص العام بالمخصص المتصل بالمخصص المنفصل فرقشون تو چی بود؟ فرقشون تو چی بود؟
مخصص متصل نمیذاش برای عموم ظهور پا بگیره، بذار بعدش کنه
ظهور پا بگیره. ظهور یعنی چی اونجا؟ ظهور معنی مراد استعمالیه؟ نه، معنی مراد جدیه.
یه چی میشدن دیگه؟
بله، یکی رفیق داشتون گفت گاتی پاتی شد. اونجا محلوم نمیشد چی شد. توضیح حضرت آقا زیدون اسدون یرمی، دلالت تصوریشه بگید، تصدیقی مراد استعمالی بگید، تصدیقی مراد جدی بگید، تفکیک کنید برام عملیاتی برای خودتون تو خونه انشاءالله اینم کار کنید. سه، گاهی اوقات شما میگفتی لفظ 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 دلالت تصوری، بعد میگفتی مجموع الفاظ رو هم مراد استعمالی، مجموع الفاظ رو هم مراد استعمالی، اگه قرینه بیاد مراد استعمالی دست نمیزنه، مراد جدی خراب میکنه، اگرم قرینه نیاد خود همین مجموع که شد مراد استعمالی تطابق پیدا میکنه میشه مراد جدی. مراد ها نه اراده، تا بعدا نمیم بگیم. خب ایتا اینجا یه جای دیگه ای مثل مخصص متصل میگفتید که اکرم العلماء الا الفصاح یوجب المجازیه ام لا، میگفتید لا، یوجب المجازیه ام لا، لا، میگفتیم چرا لا، میگفتی چون اکرم یه هیئت داره یه ماده، هر کدوم یه موضوع له دارن و کلون استعمل فی معنا، مراد استعمالش هم همون معنای خودشه، علما هم یه موضوع له داره و استعمل فی معنا، این هم موضوع له خودشه، الا هم هاکزا فصاق هم هاکزا، پس کلون استعمل فی معنا، مراد استعمالی خراب نشده پس مجاز نیست. وقتی مجموع کلام رو جمع کردیم خواستیم به مراد جدی برسیم تخصیص میفهمیم، اینجا موتر مراد استعمال رو کی پیاده کردید؟ رو تک لفظ، بالاخره مراد استعمال رو تک لفظ پیاده میشه رو کل جمله. دو سوال، دو سوال، سوال دو همینجا بگید مجاز نیست، میگیم چرا؟ میگید چون مجاز تابع اراده، تابع اراده، تابع اراده استعمالیه، لذا کلون استعمل فی معنا فلا یوجب مجازیه، اراده جدی تخصیص خورده، اراده جدی دیگه 100 تا عالم نیست 20 تاش رفت، اما اراده استعمالی از عالم همون 100 تاست، پس تخصیصی تو اراده استعمالی نیست، تغییری تو اراده استعمالی نیست، لفظ در غیر ماوز علیه استعمال نشده پس مجاز ها نیست، پس اراده استعمالی، پس حقیقت و مجاز رو کی پیاده کردی؟ رو اراده استعمالی. حالا سوال ازت میکنم، زیدون اسدون یرمی، با همین ضابطه نگاه کن به جمله، مجازی یا حقیقته؟ حقیقته. چرا؟ کلون استعمل فی معنا، ما هم تو مراد جدی فهمیدیم، در حالی که بگید زیدون اسدون یرمی مجازه. خب چرا مجازه؟ خب اگه بخوای با ادبیات بگی باید مجاز بشه موترش اراده جدی نه اراده یه استعمالی، مفهوم دارم چی میگن؟
چرا جدشم؟
چرا؟
مجازم موترش استعمالیه.
خب پس زیدون اسدون یرمی مجاز نیست چون کلون استعمل فی معنا.
چرا مجاز نیست؟
خب کلون استعمل فی معنا،
بله خب
تمام شد مجاز نیست، مثل همون لا یوجب مجازیه تخصیص،
یعنی جزء مجاز خب در تعدد دال مجرور دیگه، هر کی تو چیزش
قبول دارم، خب همین تعدد دال مجرور کجا خوندیش؟ تو مخصص متصل، اصلا چون این قانون پیاده شد لا یوجب المجازیه، نگاهی کنید خودتون با اصول فقه خوندید، همونجا میگفتید لا یوجب المجازیه چون کلون استعمل فی معنا، یعنی در واقع اونجا حقیقت و مجازی میبردی تو موتن اراده جدی میخوابوندی، لذا میگفتی اینجا مجاز نیست چون کلون استعمال فی معنا، اینجا که میام میگه مجازیه، پس دو تا ابهام وجود داره، اصلا مراد استعمالی رو مجموع جمله یا رو تک به تک؟ سوال دوم، موتن حقیقت و مجاز تو اراده استعمالی یا تو اراده جدی؟ تمام شد؟ اگر تونستید به من نشون بدید اصول فقه اینه حل کرده، من براتون از مراجع معظم اجازه اجتهاد میگیرم برام نشون بدید اصول فقه حل کرده. نه، کتابای دست شهید سعد با کل بار و بندیلش اینه حل کرده باشه، هاشا و کلا که اصلا تفقه به اقل این کرده باشه شهید سعد.
این وقتی کنار هم میاد خب نتیجه میگیریم مجاز دیگه، یعنی وقتی یرمی تو معنای خودش به کار رفته کسی، ولی وقتی کنار
سوال من جواب بده شیخونم توضیحش میدی، من توضیح بلدم ای تیکر جواب بم بده. بالاخره کلون استعمل فی معنا یعنی تعدل دال و مدلول، این نشون میده که مجاز نیست که گفتید عام مخصص به تخصیص منتصل لا یوجب المجازیه، یا نشون میده مجازه. اگه میگه مجاز نیست پس سیدون حسن و یرمی هم مجاز نیست، چون اینم همونه، و اگر مجازه پس اینم مجازه اونم مجازه. خب حالا حالا جناب آقای شیخ رضوان الله علیه تفکیک این دوتا رو سالم صحیح و بدون تناقض از اول تا آخر انجام داده. ما حالا تازه رو مراد استعمالی گفتن، میشه یه سوال دیگه از اون بدم، ماهی المراد، ماهی معنا ارادت الاستعمال و ماهی معنا ارادت جد، اراده جدی یعنی چی، اراده استعمالی یعنی چی، اینا رو بگید. جناب شیخ برخلاف اون چیزی که ما میگیم با الفاظ رو نه، نه اینا رو قشنگ برای خودش بسته و اصلا مذبذب بین اینا نیست و از اول رسائل تا آخر مکاسب یک بار تهافت تو قسمت استعمال جد نداره شیخ و جواب همه این سوالا رو داده برای خودش. خروجی سیستمش این شده که مراد از کلمه ظهور استعماله، بذار ظهور مرادف با مراد متکلم نیست، مراد جدی متکلم اسمش ظهور نیست، اسمش حجیت ظهوره. ظهور مساویه با مراد استعمال، تمام شد؟ حالا نکته بعد، مراد استعمالی چون رو تک تک کلمات پیاده میشه، برادر رضایی دلالت تصوریه، نه برادر رضایی دلالت تصدیقیه مراد جدی، چون اشبه احکامش به تصور تا به تصدیق. به این عنایت تو موتن وضع اسم ظاهرم آورده، چون از جهت احکامی که تو ما نحنفی میخواییم بگیم احکام مراد استعمالی با دلالت تصوری هم خواهید، از جهت بحثی که الان داشتیم تو این دو صفحه، احکام مراد استعمالی با دلالت تصوری هم خوانی داره نه با مراد جدی. الان چی گفتیم؟ ببینید، گفتیم دلالت تصور اکرم، دلالت تصوری مادهش کذا، دلالت تصوری هیئتش کذا و کلون استعمل فی معنا، مراد استعمالی آوردیم چسبوندیم به دلالت تصوری. با این ادبیات ظهور یعنی مراد استعمالی، برادر رضایی دلالت تصوریه، لذا این دوتا رو آورد توی یه مقام. مراد جدی که احکامش متفاوته رو برد توی مقام دیگه. نمیخوام از این سیستم دفاع کنم، من خودم اینا رو قبول ندارم هیچ کدوم، اینا همش غیر مبنای امامه، اما سالم مبنای نجف که توش تناقض نباشه اینه که شیخ میگه اینجا. کجا میشه اثر اینه پیدا کرد؟ تو صدق لا تنقض، تو استفهام. روزی که من اراده استعمال جدی توضیح میدادم، روزی که حقیقت مجاز توضیح میدادم، اصول فقه میخواستم بچه ها رو وادار کنم به کار، میگفتم برید حقیقت مجاز بخونید، مخصص متصل منفصل بخونید، مجمل مبین
بخونید، بعد همه اینا رو بردارید برید صدق لاتنقض و فروزی که برای لاتنقض آقای مظفر گفته تو ذیل صحاح. اگر تونستید این چهار تا رو کنار هم تونستید روی سرش همه رو روی بالش بخوابونی، قصه درست میشه. وقتی همه رو خواستی با هم جمع کنی سرش روی بالش بخوابونی، میشه حرفشه. لذا شیخ برای مقام وضع اوضاع لغوی تعبیر ظاهر رو به کار برد و پاراگراف آخرش هم همینه گفت. ببینید ببینید، گفت فالمطلوب فی هذا و بالجمله فالمطلوب فی هذا القسم، یعنی قسم اوضاع قسم ثانی، ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنى و غیر ظاهر، یعنی استعمل فی هذا المعنى ام لا يستعمل. خب بعد و فی القسم الاول، یعنی مراد متکلم، ان الظاهر المفروغ عن کونه، ظاهرا آقا قبول داریم العلماء استعمل فی معنا، فظاهر از علماء استعمال در معنای موضوع لهشه، یعنی استعمال، یعنی استعمال حقیقیه، اما مراد اولا، مراد جدی هم همینه یا نه؟ این حجت اولا، فهمیدید عبارت چه قشنگ شد؟ یعنی پس ما تو قسم مقام ثانیه، القسم ثانیه کتاب، اول وضع رو معلوم میکنیم، بعد استعمل فیه رو درست میکنیم، بعد تو مقام قسم دو اول کتاب میریم میگیم حالا هازا مراد جدی للمتکلمه املا.
مجاز کجا رفت؟
جانه مجاز تو همین قسم قسم ثانیه کتابه، یعنی اول کار. لذا مجاز در کلمه یعنی چی؟
یعنی خلاصه تو چیز شد مراد استعمالی؟
بله نه من سوال کردم، من که اول داشتم اصول گفتم اصول فقه اینه چجور حل میکنه، هنو هم راه حلش نگفتمه، خودم حواسم هست دارم مجملگویی میکنم، دارم اشاره میکنم، اما لازمه. آقا مجاز در کلمه یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وزعله، یعنی خود لفظ و فرد که نگاه کنیم در غیر خودش استعمال شده، که بعد حالا این آیه زمینش که به مقدمه قبلمون که بحث قرینه بود، نه اینکه قرائن وضعشون نوعیه، آخرش مجاز درست تبعیت از قانون وضع در این کلمه نمی کنه استعمال فی غیر ما و زعله، اما زیر چتر اوضاع نوعیه قرائن میشه اتفاق بیفته، لذا بازم از پوشش وضع خارج نشدیم.
جان اشکالی که فرمودید اگر بگیم مجاز با هم توضیح که مرحوم امام داشت،
مثلا نمیدونم او چیه، من اختلاف باهاتون دارم، یعنی اینجا نمیتونم بنا بذارم رو خواست بزن که بلدشید اونو. چون تا تمام نه این نیست اونو ولش کن، اینا رو که همه حرفا رو که من زدم یه همه روزه خوندم جمع کنیم تمام بشه، بعد تازه باید بگیم امام کجای این اشکال داره که شده نظریه صاحب وقایه، نه مجاز سکاکی، نظریه صاحب وقایه. لذا اون اصلا ولش کنید حالا فعلا، من اصلا نمیدونم حالا با این توضیحی که گفتم بعد مجاز در اسناد برام توضیح بدید، مجاز در اسناد چیه؟ پیش خود اینایی که مجازو اینطور میدونن مجاز عقلی هم دارن، اونا سکاکی حقیقت مجازو همین میدونه، فقط تو استعاره قائل به عقلیه و الا نمیگه مجاز این نیست، تو استعاره فقط قائل به اون، در حالی که امام میخواد بگه اصلا این مجاز غلطه همش خوب، لذا حرف امام غیر سکاکیه. سکاکی تو ذهن خودش تناقض ندیده بین اینکه استعار او طور باشه و اینا ای طور باشن، پس معلوم پس ببینیم چی دیده، این چقدر پله داری تا برسیم. خب حالا با این نگاه بذارید دیگه من تیکه آخرشو بگم، قصه دیگه معلوم بشه حرف شیخ نهایی شدنش. نمیرسم بگو دلشو بعد ادامهش میدم، چون میخواستم برسم عبارت صفحه بعد رو باید بخونم الان، چون میترسم فاصله بیفته یادتون بره یه حرفا، اصلا با این حرفا حرفای صفحه بعد درست شده. لذا شیخ تو صفحه بعد اسم کبریاتی بود که ما بهش میگفتیم حجیت ظواهر میاره. الان معلوم شد فرق اسمان قبیل صغرا و کبرا چجور شد؟ صغرا اول شما باید وزن درست کنیم، بعد استعمال و لفظ بی موازه علیه یا غیر موازه علیه درست کنیم، بعد رودوش او درست کنیم، حالا متکلم چی اراده کرده. لذا فرق اسمان من قبیل صغرا و کبرا. نمیدونم شیخ آنچه را که شما توی مخصص متصل میگفتید همون حرف و توسعه داد به کل موارد جاهایی که در مورد استعمال و جد دارید بحث میکنید، اما شما نتونستید توسعهش بدید. شیخ با همون ضابط همه را درست کرد، لذا اینجا هم همونطور حرف زد و چون ظهور من اراده استعمالی میدونه آوردش تو موتن اول، موتن قسم ثانی کتاب.
مجازم میشه بگید در نزد شیخ جایگاه
شما؟ ببینید شیخ موت همون حرفی رو که شما شنیدیده که حقیقت و مجاز موتنش ارادی استعمالی نه ارادی جدی، همون رو قبول داره. اما خیلی ببرم تو الفاظ دیگه، همون معنا سبب شد که شما بگید که چون اراده استعمالی در علما بر همون موضوع لهشه، لذا مجاز استعمال نشده، استعمال فی غیر ماغوز علیه نشده
در
عام مخصص به مخصص متصل، درسته؟ در غیر موضوع لهش استعمال نشده، پس استعمال حقیقیه، یعنی مجاز در کلمه اتفاق نیفتاده بلکه استعمل فی ماغوز علیه. اما به تعدد دال و المدلول استخدم قرینت تعدد را، خود تعدد را قرینه عامه است، استخدم المتکلم قرینت تعدد را برای اینکه ما رو به مراد جدی خود برساند. مجاز و حقیقت هم موتنش استعماله. جانم؟ اول بگید فرق مجاز در کلام، مجاز در اثبات توی فضا چجوریه تا بریم جلو.
اسنادش به غیر ما هو له دیگه، یعنی باز میاد تو نومیا، باز اونجا
یعنی با قرینه میخواه حدس داری میزنی. من احساس میکنم این مطلبی که امروز گفتم جدید بود براتون، حدسم اینه. اگه این جدید بوده باید بید مطالعه کنید روش یه ذره، با ذهنتون که اول مواد خام پیدا کنید بعد فکر کنید، ذهن خراب نشه، حدس نزنید. الان جانم گفتم هم تو مجاز تو عبارتهای تفتازانی بود. بله من کی مراجعه کردم یادم نیست کجا دیگه، تو آدرس دقیق با بهتون بدم. یکی هم حالا فکر کنم یادم
پس مرحوم شیخ صغرا رو در واقع همون تصوری و تصویری اکاسه کرده شد و ایشون اینو برداشت میده که همه اینها رو قرینه میدونه، یعنی چه وضع و چه وضع شخصی و وضع اینها، همه یه چیز قرینه است و این ظهور رو اثبات میده.
همه بگید اینها دوالی هم برای رسیدن به ظهور.
نه فهمید هر دوشون وزن دیگه.
بله دیگه هر دو وزن.
فقط ما یه وزن شخصی داریم، یه وزن نوعی داریم که اینها ظهور
باید درست بشن. این چارچوبه یه وزن و ظهور پیش خودم ما خود یه پر میذاریم دیگه برای جلسه بعد. سلام علیکم. خیلی ممنون. مرحوم آقای فاضل یه مقدمات حکمت و اینکه مقدمات حکمت بنابر مبنای مشهور قرینه یا عام است، یه مقداری از اینا رو توضیح داده تو بحث اینکه علقه مجازات قرینه یا عامن و وضع نوعی دارن، باز اینو توضیح داده. مرموهای فازه تو سیر کامل دارم عرض میکنم. حالا باید این فکر کنم یادم بیاد آدرس هایی که میشه شما اتوش استحصال معنای تصوری بنده که اصطلاحش فقط گفته باشه. آقای گفتم اگر جمع ببندید بین عبارت‌های آقای مظفر تو حقیقت و مجاز با توی مخصص متصل منفصل با مجمل مبین و لا تنقص. این چهار تا رو بذارید کنار هم، باز به همین مطلبی که گفتم میرسید دیگه. ما خودمون موقعی که کفایی میگفتیم، موقعی که تو امر ثالث حسن طبع و استعمال میخواستیم توضیح بدیم، مفصل این توضیح دادیم. تو کفایی من خیلی این توضیح دادم، آخون قرائن زیادی بری داره، هم تو حقیقت و مجاز کفایی هم اونجا هم توضیح دادم. حالا با فکر کنم بیشتر یادم.
این که فرمون قرق مجاز و دینا همه وضع شدن به صورت نوعی دیگه، پس دیگه میتونیم بگیم که اینا محصول هم دیگه، یعنی مجاز جدیدی نمیشون.
بله بله، لذا تعبد به واضح داریم.
خب این دیگه آقایان قبول نداریم، این تبستانیم اگر
تبستانیم کسایی که اینه فهمیدن و گفتن و قبول